پنجم بهمن کفایی 2263
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بالاسناد عن ابی محمد علیه السلام، مرحوم مجلسی نقل میکند از امام عسکری ابو محمد قال قال علی بن موسی الرضا علیه السلام، از امام رضا نقل میکنن آقا که افضل ما یقدمه العالم من محبینا و موالینا، گرامی ترین با فضیلت ترین ارزشمند ترین چیزی که یک عالم از دوستان ما و از شیعیان ما میتونه برای روز مبادا، روز نداری، افضل ما یقدمه العالم من محبینا و موالینا امامه لیوم فقره و فاقته و ذله و مسکنته، میتونه هدیه کند ان یغیث فی الدنیا مسکینا من محبینا، دست محب ما رو بگیرد، دست شیعی رو بگیرد، من ید ناصب عدو لله و رسوله، یقوم من قبره و الملائکه تو صفوف من شفیر قبره، قبل از اینکه بیرون بیاد فرشتگان لب قبر صف کشیدن منتظر او هستن، الی موضع محله تا او را به جایگاهش ببرن، من جنان الله بهشت خدا، حذر ندارن بهشت، اضافه میکنن به الله بهشت، وقتی که مخصوص باشه میگنش جنان الله، مراتب داره، آخرین مرتبه بهشت جنان الله که در قرآن به تعبیر جنتی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یاد شده، فیحملونه علی اجنحته، او رو بر بال خود هم میکنن و یقولون توباک توباک یا دافع الکلاب عن الابرار، ای کسی که سگان رو از نیکان دفع میکردی، و یا ایها المتعصب للائمه الاخیار، نسبت به اهل بیت با غیرت بودی، متعصب بودی، تعصب ممدوح. خب این حدیث برای قوت قلب کسانی که میخوان هدایت کنند و به قول آقا اغاثه کنند و کمک کنند به دیگران، او را از ناسبی ها به تعبیر حضرت ناسبن عدو لله نجات بدن، و اهل غیرت هم نسبت به نظام امامت و ولایت. امروز دوستان فرصت نیست چون میخوام سریع تمامش بکنم، نظام امامت و تشیع و معارف شیعی، عاشورا، ولایت، امامت به سه کلب و سه سگ مبتلاست، کلب نفاق و شرک. خب اونها دشمنن دیگه، باید دشمنی کنند، کافی انسان یک سرکی به بیرون بزنه میفهمه که چه کار میکنن و چقدر اینها معارف شیعه را هدف گرفتن، از امامت گرفته، از عاشورا گرفته، از صلح امام مجتبی گرفته، از مهدویت به خصوص گرفته و گسترده دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. کلب وهابیت و کلب تعصب، تعصب مذموم، کلب دشمنی اهل بیت، کلب سنیانی که کمر بسته اند تا معارف شیعی رو از بین ببرن. خب البته اونها هم به خاصیت این که دشمنان این کار رو انجام میدن و طبیعتا باید هم انجام بدن، دشمنان دیگه. خب اولی بیرون از دین بود، دومی بیرون از مذهب بود، اما متاسفانه کلب سومی داریم، کلب جهل و کلب کتسلیقگی، کلب قلوب، کلب عدم توجه به لوازم حرفها و کار کردنها، کلب عدم توجه به عکس العمل کارها در دنیا و سوء استفاده هایی که ممکنه از حرفهای ما و حرکات ما بشود، که متاسفانه نمیخوام زحمات به هر حال متولیان فرهنگی رو، یا نمیشه گفت بی انصافیش انسان میخواد کلن زیر سوال ببره، به نظران عقیدم اینه که بی انصافیست، ولی اونجوری هم که باید توجه داشته باشن ندارن. گاهی افرادی که دوستان در لباس خود ما و از خود ما باید متعصب نظام امامت و ولایت باشن و به تعبیر حضرت مغیث باشن، هادی امت باشن، میبینی که با حرکات ناجورشون برعکس کار میکنن، جواب میده. گاهی رسانه های ملی ما، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، به جای این که هادی امت باشن موجب ضلالت اونها میشن و در واقع به جای این که رافع شبهه باشن شبهاتو ترغیب میکنن. اونجوری که باید با امکاناتی که در اختیار دارن، حالا به خاطر مسائل مختلف که برای خودشون ترسیم کردن، کاخهای خیالی که ساختن، اونطور که باید از این امکانات استفاده کنن نمی کنن. اگر فرصت بود و صلاح بود برخی موارد رو دست میگذاشتم. حالا اونها هرچه هست، اون چه که دوستان من فکر نمی کنم در هیچ مقطعی، شاید مثلا بگید خب هر کسی فکر میکنه همین زمان خودش، ولی احساس بکنم هیچ مقطعی مثل امروز رسالت من و شما سنگین نبوده که اولا خودمون ملا باشیم. برخی هنوز ابتدای کار میگه خب حالا بگم چی بگم، تو باید خودت اول وصل به کار بشی، اول خودت از کسانی باشی که مایه دار باشی و بیتون، در مرحله بعد انسان بتونه شبهات رو و سوالات رو، نکات رو بفهمه، در مرحله سوم بدون چی باید بگه. بعضی وقتا دوستان آدم مطلبی رو میگه، خوبم میگه، ما لوازمی دارد که لوازم حرفش رو توجه نمی کنه و ما هم نمیتونیم بگیم آقا ما ملتزم به لوازم، حال هر که میخواد هر جور برداشت کنه بکنه، نه ما مسئولیم، ما حق نداریم به گونه ای که موجب ضلالت و گمراهی بشه. به هر حال دوستان اون چی که به نظر من جواب میده اینه که انسان بتواند منطقی با استدلال با ادب بدون نکاتی که خب یه زمانی ممکن بود برخی مسائل کار رو پیش ببره، زور، تشر، سیلی، فوش، ناسزا، ولی امروز اینطور نیست، جواب نمیده. کتابی که 30 سال قبل نوشته میشد، من در همه عمر خودم خیلی طولانی دیدم، الان اگر نوشته بشه، اون زمان خیلی دعا بود و خیلی هم جا داشت و مثلا خود ما مثلا مطالعه میکنم، شاید بخاطر الان بچگی بوده ولی به هر حال جا باز میکرد، اما الان اگر کسی اون مطالعه کنه فکر میکنه مثلا طرف کم داره یا مشکل داره که اینجور داره اصلا حرف میزنه. اینا دوستان نکاتیست که انسان باید مراعات کنه. قرآن میفرماید اگر رائنا گفتید استفاده بد میکنن، بگید انظرنا، لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا، سو استفاده نکنن دیگه. ما متکفل این کارا هستیم، ما نمیتونیم بگیم ما کار خودمون میکنیم چیکار داریم. چیزی که متاسفانه الان یک شعار شده و به خصوص این ایام، حالا چقدر دوستان میتونید، بالاخره آدم میتونه موفق بشه، ولی حالا هر کی میتونه باید روشنگری داشته باشه. حدیثی که نقلم از بهار الانوار جلد 2 صفحه چند صفحه 11، بهار و انوار جلد 2 صفحه 11، اونجا حدیث ملازم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به درس دیروز دوستان دقت کنید، من احساس میکنم درس دیروز رو ما لازمه یه فارغ از کفایه، حالا کفایه رو در حدی که فرصت میشد و من مجال داشتم گفتم، اما باز اگر مربوط نبود به متن کفایه و پشت پرده کفایه بود، طبق معمول ما کار نداشتیم. یه وقت ضرورت میشه من یه اشاره میکنم، ولی به خود کفایه مربوط میشه و یه مقدار روشنگری نسبت به خود کفایه است. ممکنم هست معطل میکنه یه مقداری، ولی لازم میبینم که یه مقدار معطل بشه. ببینید، ایشون در قسمت صحت صوم در سفر یا صحت احرام قبل از میقات به خاطر نفر میخواد جواب بده. جواب اول رو دیروز، اول حرف دیروز رو میزنیم، بعد عبارت رو نگاه میکنیم، اشکال حرف دیروز ببینیم چیه، بعد آیا میشه یه جور بیان کرد که اشکال وارد نباشه یا نه. عرض میکنم امروز داریم در واقع واکاوی میکنیم حرف دیروز رو و داریم بررسی میکنیم. جواب اولیشون چی بود؟ این بود که ما چون دلیل خاص داریم در این دو مورد، در این دو مورد قائل به جواز میشیم. خب میدونید آقای آخون باید اون اشکاله رو حل کنه، اون حرفی که خودش زد ثابت کنن. حرفی که خودش زد چی بود؟ این بود که متعلق نزد قبل از نزد باید راجح باشه. متعلق نزد قبل از نزد باید راجح باشه. خب این دو مورد اینجوری نیست، این دو مورد اینجوری نیست. حالا یه دفعه خودشو راحت میکن میگفت این دو مورد نیست که نیست، خوب بود، راحت بود، اما اینجور که نیست که این دو مورد رو میخواد درستش بکنه. جواب اولش این بود که آقا ما چون روایت داریم، نص خاص داریم، اگه نص خاص نداشتیم هیچ، مثل جای دیگه، ولی چون نص خاص داریم به خاطر نص خاص کشف میکنیم که این دو عمل ذاتن، نه به خاطر نصر، ذاتن راجح بوده، ذاتن راجح بوده. حتی زمینه این که شارع امرم بکنه حتی برای غیر ناظرین بوده، این معنی ذاتیه، حتی برای غیر ناظرین زمینه امر بوده، حالا امر استحبابی یا امر وجوبی. ولی میدونید که بعضی وقتا مصلحت هست ذاتن، ولی مبتلا به مانعه. هر چیزی که بخواد محقق بشه مقتضی میخواد مانع هم باید مرتفع باشه. این مبتلا به مانع بوده، با نظر مانع میره، رفع شد، با نظر مانع رفع میشه. خب وقتی مانع رفع شد نظر درست میشه و اون قانون ما هم لم یسرخ سوراخ، اون قانون هم سوراخ دیگه نشد، چون قانون میگفت که باید متعلق نزد قبل از نزد راجح باشه، اینم راجح بود. میگید اگر راجح بود چرا امرش نشده بود؟ میگم به خاطر مانع. یه سوال اینجا، یه سوال، نقش نظر دوستان تو این جواب، نقش نظر چی شد؟ ببینید نقش نظر شد رفع مانع، درست شد؟ نقش نظر شد رفع مانع، رفع مانع. ما دیروز اینجور معنا کردیم، خب الانم معتقدیم ظاهر عبارت همینو میگه. و ولی خب من دیروز رد شدم، اشکالم نگرفتم. اشکال این سخن دوستان اینه که اگر نفس دخالت داره در تثبیت رجحان، ولو به این که به قول شما رفع مانع بکنه، باز اشکال برمیگرده. چون اشکال چی بود آقا؟ یعنی مطلب چی بود؟ مطلب این بود که متعلق نظر باید قبل از نظر رجحان تثبیت شده یا رجحان پا در هوا؟ رجحان تثبیت شده میخواد دیگه. بله، حال برخی که میگن باید مستحب باشه، خیرشون میده، برخی گفتن حتی باید حکم شرعی هم روش باشه، اما خیلی هم میگن نه، حکم لازم نیست، همین که رجحان، ولی رجحان عرفی داشته باشه، ولی بالاخره باید رجحان داشته در دید شاره، ولی طبقش هم حکم نکرده باشه، باید رجحان داشته باشه. رجحان تثبیت شده هم به وجود مقتضی و رفع مانع. خب شما که میگید با نه رفع مانع شده، اینه که دوستان برخی از محشین کفایه اینا گفتن که آقای آخون نمیخواد بگد که با نظر رفع مانع میشه، میخواد بگه همزمان با نظر. آخه یه دفعه میگیم نظر سبب شرط رفع مانعه، نگید شرط، بگید چی؟ قضیه اینیه، همزمان با نظر مانع، یعنی نظر که میشه ها همزمان با این نظر اون عمل مصلحت که داشت مانعش هم برطرف میشه. مثلا بگیم که مانعی که شارع امن نکرده بوده حرج بوده، واقعا اگر میخواست به مثل ما ایرانی ها بگه از همینجا محرم بشی، اینا اونجاش که محرم میشن یکی حولش میفته، یکی لنگش میفته، نهی باید بگیم خودت قایم کن لامصب و اونجا که از ایران میخواست بره که دیگه مصیبه. خب آقا با نز خودش نز کرده دیگه، ولی دنگوهو نه خودش قانالی ما هرچی میگه این کلاس دیگه هیچ خودش نه کرده، مانع برطرف میشه، نه این که نه از رفع مانع کرد، در واقع مانع از همزمان رفت. من که خیلی نفهمیدم آقای حکیم چی میخوا میگم، هر که فهمیده خب خوشا به حالش. وقت ببینید آقای آخون عبارتش نگاه کنید، همون بچه اول فانما هو لدلیل خاص کاشه ان رجحانه ما ذاتن در سفر و قبل از میقات و این نما لم یعمر به ما به نفع استباب یا وجوب لمان این که یرتفع و معنز. بل آقای حکیم نمیخوام بگن که گفته معنز، نگفته یرتفع و بنه، گفته معنز. خب ایشون اهل خراسانه، میدونید اهل ایران ماها میگیم این با فلان چیز خاموش میشه، مثلا با فلان چیز به کار میفته. بله، حتی گاهی بارو در کجا میاریم؟ در سبب میاریم، چون نیست که بارو در مقارن. خب حالا اگر در فرض یه کسی هم پیدا بشه با یه علم خاصی بفهمه که با مقارنه بفهمه، میدونید که مسلم این خلافه، این خلاف ظاهره، اینو باید بپذیریم که بگیم آقا اینها ذاتن مقتضی داشتن، یه مانعی بوده که این مانعه با نز اونم بایه من این مقارن ها قضی هینیه، نه به نحوه سبب، به نحوه سبب میفهمیم تا حدودی. خب این خیلی تصورش مشکله. به هر حال دوستان این نکته ای راجع به توجیه اول، میریم سراغ توجیه دوم، داریم بازیابیش میکنیم دارم. توجیه دوم حالا طبق حرف دیروز ما این بود که بگیم که بالاتر نظر نه فقط رفع مانع میکنه که حرف دیروز بود، بالاتر اصلا مقتضی ایجاد میکنه. هیچ اشکال نداره آقا یه چیزی بدون نظر مصلحت نداشته باشه، بعد از نظر و به نظر مصلحت داشته باشه، مقتضی. دیروز خب اینو گفتی و من چیزی هم نگفتم، منتها دیروز هم قبل از دست من از رده بیرون رفته بودم، حالا از دوستانم معذرت میخوام، قبل از ذات دو نفر اصلا منو حسابی خورد کرده بودن و بعد تو دستم که کفای هیچی من هی تکه تکه اومدید اونم اصلا منو ریخت به هم هیچی دیگه من از زده خارج کرد. حالا میگم تو نوار میره. خب ببینید دیروز گفتیم که گرچه به نظر میرسه دیروز نمیتونستیم اینا رو بشین به هوا باس بحث کنیم رفیق بشه با ذهنتون و بعد اونس بگیره. نکته دوم راه دوم این بود که دیروز گفتیم درسته. خب دوستان این اشکالی که ایشون میخواد حل کنه حل میکنه یا نمیکنه؟ این که بدتر حل نمیکنه، چون ایشون اون قانونی که خودش گفت این بود که قبل از نزد باید کاملا رجحان داشته باشه. با این جواب دوم تازه میخواد رجحان رو با نزد درست کنه، این اشکالش. اینجا باز همون آقایون موجهین توجیهگران مبررین خواستن بگن که آقای آخون نمیخواد بگه که با نزد به نزد، نمیخواد بگه به نزد این مصلحت درست میشه و اینها، بلکه میخواد بگد که یه چیزی شبیه همون، میخواد بگد که عمل مصلحت نداره. خب وقتی گوش کنید، وقتی که نظر شد به وسیله نظر یه عنوانی برای این عمل درست میشه که اون عنوان که به وسیله نظر پیدا شده با نظر همراهه، اون عنوان کارو درست میکنه، اون عنوان عملو میکنه راجع. حتما میگید که بالاخره پس نظر دخالت داشت. میگیم ببینید اینا دیگه نه تو کفایت نه درست تو اون حواشی یا گروه اون حواشی نخورید دیگه. بعد میریم نگاه میکنیم، خوب دقت کنید ببینید. مثلا اینجور آقای آخون بگرها بگه که منظور من اینه که وقتی که نظر میکنه رجحان پیدا میشه. درست رجحان همزمان با نظر پیدا میشه، ولی رجحان به خاطر نظر نیست. و اونی که میگن باید رجحان داشته باشه، نه این که از قبل رجحان داشته باشه، رجحان به خاطر نظر نرشته باشه ولو همزمانه نظر رجحان پیدا کنه. حالا این خودش یه مسئله شد آقا، که اگر یک عملی قبل از نظر مصلحت نداره ولی همزمان با نظر، اتفاقا همزمان نظر اون رجحانه پیدا میشه. تکرار میکنم رجحانه همزمان نظر هست، قبل از نظر نیست ولی با همزمان با نظره. خب حالا میگیم باش، آیا عبارت اینو میگه یا نه؟ عبارت هماهنگی با این توجیه هست یا نه؟ عبارت دوستان یه تکش با این توجیه میسازه یه تکش نمیسازه. عبارت رو نگاه کنید، آیا از من اشخاص نره و اما لسیرورت هما و اما بخونید لسیرورت هما راجهین به تعلق نظر به ما بعد ما لم یکونا کذاله. آقا همه نسخه ها با داره به تعلق نه. خب به آقای حکیم عرض میکنیم اگه آقای آخون میخواست توجیه شما رو بگه به جای به میگفت چه نه. حتی یه نسخه پیدا کردن معبودا، ولی من کمی سوء ظن دارم که اینا از اجتهادای شخصی بوده که زن همون این بوده. حالا ولی یک قرینه آقای حکیم داره، اونجایی که گفت نگاه کنید، اونجایی که گفت فَإِنَّهُ يُقَال عبادیتُهُمَا بله اِنَّمَا تَكُونُ لَعَجْلِ كَشْفِ دَلِيلِ صِحَّتِهِمَا اَنْ اُرُودِ اِنْوَانٍ راجهن علیه ما ملازمن لتعلق نظر. ببینید اگه آخوند میخواستی که به خود نظر مصلحت درست میشه که حرف دیروز ما بود و اون کلمه به تعلق همینو میگه، اگر اینو میخواست بگی دیگه چرا دنبال عروض عنوان راجح میرفت؟ میگو با خود نظر راجح میشه. ولی اینطور میگفت، میگفت که انما تکون لعجل تعلق نظر. بله ببینید دست و پا میکنه که همزمان با نظر یه عنوان درست کنه. تازه ببینید اون عنوان هم نمیگه لازمه یه نظره، میگه چی؟ میگه ملازمه نظره. اونطور که ما دیروز معنا کردیم ناچار بودیم لازم رو تبدیل کنیم به ملازم، تبدیل کنیم به لازم. تازه بازم اشکال حل نمیشد، یعنی چون عنوان، چرا ایشون دنبال عنوان راجع میگرده غیر از عنوان نز؟ خود عنوان نز بنا شد رجحان بده دیگه. خلاصه این طوریه. از این عبارتش انصافا در میاد که مثلا توجیه امروز رو بگیم. پس این طور شد. حالا اگه توجیه امروز رو قبول کنیم، بگیم که اولی هیچ، یعنی مقتضی داشت، دومی مقتضی نداره، که به وسیله عنوان همراه با نظم مقتضی هم درست میشه. بعد سومیش چیه؟ شلوغی کفایه. اینجا دقت کنید، هازا، ما هازا رو جواب چندم گرفتیم؟ جواب سوم. میخونم براتون. لو لم نقل، جواب سوم دیروز ما اینجور بود دوستان، که بگیم آقا اصلا آقا ما در این دو مورد اون اصل قانون رو زیر سوال ببریم. اصل قانون چیه؟ اصل قانون میگه باید متعلق نزد قبل از نزد، یا حالا بگید همزمان نزد، نه از ناحیه نزد روتان داشته باشه. بگیم آقا دو جا استثنا شده، دو جا قانونگذار خودش گفته اگرچه رجحان با خود نر، این با دیگه با یه مقارنه نیست، با یه مصاحبت نیست، با یه سببیت. اگر اصلا رجحان هیچی قبل از نر نیست، بلکه به وسیله نر رجحان درست، دو جا قانونگذار قبول کرده. بله تمام شد. عبارت نگاه کنید، هازا لولم نقل به تخصیص عمومه. حتی اینو دیروز هم همینطور معنا کردیم، اینش تفاوت نمی کنه. ادامه شو من میخوام اصلاح کنم. به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان در متعلق نه به هازا دلیل. هازا دلیل یعنی دلیلی که میگه روزه در سفر با نذر درست میشه، دلیلی که میگه احرام قبل از میقات با نذر درست میشه. بگیم تخصیص میزنه، تخصیص میزنه. و خب بعدش هم که میدونید که میگه که اگر بتونیم برای وسیله خود نظر عمل کنیم کفایت میکنه. اجازه بدید ببینید، از این و الا امکن ان یقال، خدا خیر بده به آقای آخوند. میدونید راه فنیش چی بود؟ اینو دیروزم نگفتم، جایی هم درست نمیبینید جز فکر کنم مرحوم فیروزآبادی این نکته رو متعرضه و حقم داره متعرضه. ایشون میدونید راهش چی بود؟ راهیش بود که اول سه تا جوابو بده. گوش میکنید؟ سه تا جواب رو به اصطلاح بده. الان هم که سه تا جواب ها فرقش خیلی محسوس و ملموس روشنه. جواب ها رو بده، بعد اون لایقال دیروز رو مطرح کنه. لایقال رو مطرح کنه. لایقال رو که مطرح کرد دو تا جواب بده. یه جواب که دیروز داد، بگه عنوان تاری پیدا میشه، همون که دیروز خوندیم، و رجحان در اون عنوان تاری. یه جواب از و الا امکنن یقال میداد، میگفت آقا چه اشکال داره ما بگیم که نزها باید مشروع باشه، مگر این دو عمل، که اگر این دو عمل رو نز بکنه، اصلا نزش هم باید قوتا الله باشه. بلا یه نفر بگه من نذر میکنم که قبل از رسیدن به میقات به قصد ریا محرم بشم، این فایده نداره. ولی اگر نذر کند متقربا الالله و بعدم طبق نذرش عمل کنه کفایت میکنه. یعنی دوستان این و الا امکنن یقار رو جواب چی قرار بده؟ جواب لایقال. چقدر ردیف میشد؟ سه تا جواب ها رو داده بود، تمام شده بود. یک لایقال مطرح شده بود، یه جواب میداد که ما طبق جواب دوم عنوان تاری درست میکنیم، البته این طبق جواب اولم عنوان تاری
طبق تفسیر امروزمون میشه. یه جواب این بده که نه اصلا عنوان تاری هم درست نمی کنه، میگیم خود نزد وقتی به قصد قربت باشه درست میشه. عبارت نگاه کنید، و الا هم کنه ان یقال به کفایت رجحان تاری علیه ما من قبل نزد، دیگه نمیگه از قبل عنوان، دیگه میگه از قبل چی؟ خود نزد. فی عبادیت هما بعد تعلق نزد به اتیان هما عبادیم، که دیگه بقیهش روشنه. البته این که آقای آخون این کارم کرده این جواب نه این که بر اساس مبنای سوم مناسبه، جواب قبلی نه این که بر اساس مبنای دوم مناسبه، ایشون اینو مراعات کرده ولی دیگه فکر این جهتو نکرده که شلوغ میشه، عبارت به هم میریزه. یه مطلب رو من دیروز اگر دقت کنید اشاره کردم، تا اون این بود که بحث اصولی باید با آچار اصول، لذا جواب اول دوم اصولی نیست. توجه میکنید جواب اول دوم اصولی نیست. این که ما بریم سراغ شاید و باید و یه شاید یه عنوانی درست میشه، اینا جواب اصولی نیست. و اینو یادتون باشه من تو بحث اجزا هم سال گذشته اشاره کردم. ولی جواب سوم مگه غیر از جواب شما هست؟ شما چیز جدید آوردید؟ چون همین داره میگه
این تو با جواب سوم همون حرز نزد بخوره به شور هم مخواد بخوره، خواد به نظر واضبه در سفرم باشه.
آقا ما دلیل میخوام که اون آمو تحسیز بزنیم، دلیل میخوام اینجا
فهمیدیم که یه کاری نباید بکنیم که تمام جوابایون فهمیم. فرض اینه که دو تا جوابای مشکل
داریم، یعنی بعد ما وابسته به دلیل کردیم دیگه، دلیلم که این دو جا داریم. نظر در صوم دلیل داریم نه مطلق نظر، نظر در میقات داریم نه مطلق نظر. تو تخصص اساسی
دلیل بیاره، چرا برای روایت که حتم و دلیل داریم صرف دلیل برای دلیل بیاره، یعنی باید بحثش اینه بحث رو دومنه.
حالشون خواسته یه کار مثلا کلامی بکنه یه کار اصولی بکنه، من اینو دفاع نمی کنم چون اصولی نمیدونم. جواب اول دوم اصولی نیست، یعنی آچار اصولی نیست، این آچار کلامیه. جواب سوم اصولیه. خب جواب سوم رازا برخی ماشینم دارن مشکل گفتن این جواب سوم کافیه و همین هم درسته، اون نش دیگه داشت باشنش مهم نیست. خب علای حال به نظر من حرف سوم ایشون چیز همون جز راه به اصلاح قول شما چهارم شما نیست. اجازه بدید چند لحظه وقت مانده بقیه شیئون نمیدونم پیش مطالعه کردید یا نه، اسم این بقیه شیئون چی بذاریم؟ خود اسم گذاشتن 50% فهم مطلبه. اسم چی بذاریم برای این بقیه شیئون؟ بقیه شیئون که عنوان نشد که. آه خدا خیر بده به شما، بارک الله. اگر از خود شما بوده خدا خیر بده، اگر از کسی بوده به هر دوتون خیر بده. گوش کنید آقا، بعضی وقتها دوران عام میشه بین تخصیص و تخصص. یه مثال فرضیشون زده یه مثال واقعی من بزنم. اول ما در روایت داریم که امام صادق علیه السلام ایشون نماز صبح خواندن، صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق نماز خوندن، امام اینم نوشتم اینجا بله، صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام الفجر نماز صبح خواندن، فقرع الضحا و الم نشرح فی رکعتین، الضحا رو و الضحا و لیل اذا سجا با سوره بعدش الم نشرح رو تو یک رکعت خوندن. از اون برم داریم که قران بین سورتین در یک رکعت نکنیم. منظور بعد از حمد ها، بلا خود حمد و سوره بعد قرانه، بعد از حمد دو سوره نخوانید. میدونید که برخی ها حرام میدونن، برخی ها باطل میدونن، برخی ها مکروه میدونن، علی حال مطلوب نیست. خب حضرت این کارو کرد، کار حضرت هم تو حجت یاد حضرت کس نمیده. اینجا دوستان دو راه داریم، یکی این که بگیم تخصیص خود قران بین صورتین اشکال داره، حرامه، مکروهه، الا این دو سوره که برخی هم دیدید نوشتن همینجور نوشتن، بله حال اونم هست، اونم باز دلیل، الا این دو سوره، الا با اون دو سوره استثناء خود، این میشه تخصیص. یه احتمال دیگه هم داری که اصلا تخصصا خارج باشه، یعنی از زها با علم نشه یک سوره، حالا بسم الله وسطش نوشتن، خب ممکنه وسط سوره بسم الله باشه و جدا کردن، نقاشی کردن، نقاشی که سند نیست که، اگر این طور باشه این دو سوره، این دو سوره نیست اصلا، تخصصا از اون آب خارجه. و وقت ثمرش میدونی چیه؟ ثمر جای دیگه هم ظاهر میشه. اگر این به همین دلیل شدن یک سوره، ما دیگه باید با اینها معامله یک سوره بکنیم. حالا اگر هر چی آثار یک سوره باره، اگر اینا شدن دو سوره، خب آثار دو سوره باره. مثال فرضیش هم میتونیم بزنیم، قانون گذار گفته اکرم العلماء، یقین هم داریم زید محرم الاکرامه، یعنی تو اکرم داخل نیست، ولی نمیدونیم زید که محرم الاکرامه از آن تخصیص خورده، وگرنه عالم بودنش بحثی نیست، یا عالم نبوده اصلا که محرم الاکرامه. بله اگر بگیم اصل عموم حجته، تمسک به عموم میکنیم، میگیم عموم تخصیص نخورده، پس این آقا تخصصا خارج. بله ولذا اگر یه آثاری بر عالم بار باشه، آثاری بر عادل بار باشه، دیگه زید، آقای زید عادل نیست، آقای زید عالم نیست. اگر گفت از عالم تقلید کن، شامل زید نمیشه. اگر گفت از عادل شهادت قبول کن، شامل زید نمیشه. اگر گفت پشت سر عالم نماز بخون، شامل زید. آثار دیگه زیاد داره. این هم مثال فرضیه. حالا دوستان ازا دارم هم بین تخصیص و تخصص تمسک به عام کنیم و نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم، بلند بگیریم تخصص رو دیگه، نتیجه بگیریم تخصص را، تمسک به عام کنیم میشه نتیجه تخصص، یا تمسک به عام نکنیم، تمسک به عام نکنیم، نه اینکه نتیجه بگیریم تخصص رو و وضعنا الید علی یاد دست دست بذاریم ببینیم تا عدله دیگه چه اقتضا میکنه. این بحث منه، بحث مهمی هم هست، این هم از اون بحث های نگه کچوکوش نکنه، نصفی سخت اصلی بحث مفیدی است که محل خلاف هم هست، برخی آقا صفت و سخت بایستادن که تخصیص اطالت العموم داریم، برخی مثل صاحب جواهر اینا این کارو میکنن، شیطان انصاری، برخی مثل ایشون زیر بار نمیرن، باید ببینیم چی میشه. بقیه شیء و هو انه هل یجوز التمسک به اصل عدم تخصیص، یعنی اصل عموم به جای اصل عدم تخصیص، اساس العموم تمسک کنیم به اصل عموم در احراز عدم اون فردی که شک شده در این که اون فرد از مصادیق عام هست، ولی یقین داریم به عدم کونهی محکومن به حکم عام. آقا احراز کنیم عدم کون چنین فردی مستاقن للعام، عبارتی از این مثلا نازیباتن نمیشد بیاری، کاروانی، عبارتی کاروانی، این آقا مستاقنی که آخر خبر اون کونه اول دیگه، مثل ما اذا علم ان زید يحرم اكرامه، پس قطعا از حکم عام خارج، از احکام العلماء خارجه، و شک فی انه عالم یا نه. خب اینجا حکم کنیم بر این زید به دلیل اصل عدم تخصیص احکام العلماء که انه چی؟ ليس بعالم، به طوری که حکم شود بر او به سایر احکامی که برای غیر عالمه. مثلا یکی از غیر عالمی که از ثمراتش اینه که یجل ارشادو، خب زیدم که شد غیر عالم، پس زید یجل ارشادو. مثال اگه احکمان عدول باشه که خیلی مثال داره، میدانیم که زید اکرم العدول داریم و یقین داریم که زید وجوب اکرام نداره، حرمت اکرام داره. آیا از عدول خارجه تخصصا که دیگه سایر آثار عدول هم بر زید بار نیست، یا نه تخصیصا خارجه، غیر از اکرم سایر احکام بر زید جاریه؟ فیه اشکالون انشاءالله فردا شمده است.